أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ارکان اسلام را که ائمه علیهم السلام مشخص کردن، مسئله روزه گرفتن هم جزء ارکان اسلام به شمار آمده است که بنی الاسلام علی خمس، که یکی از اون مبانی خمسه اسلام مسئله روزه گرفتن است. لذا خدای سبحان مبسوطاً تا اونجا که باید به صورت یک اصول کلی بیان بشود در قرآن کریم جریان روزه را مطرح فرمود. از این که فرمود یا ایها الذین آمنوا، مرحوم امین الاسلام در مجمع از امام ششم سلام الله علیه نقل کرد که حضرتش طبق این نقل فرمود لذت النداء ازال تعب العبادت والعنا، یعنی لذت شنیدن یا ایها الذین آمنوا رنج هر گونه عبادت و خستگی هر گونه عبادت را زائل می کند. اختصاصی مسئله روزه گرفتن ندارد. معلوم می شود این ندا الانم هست، معلوم می شود عده الان این ندا را می شنوند، وگرنه اگر این کتاب نظیر کتابهای دیگر باشد، یعنی قرآن نظیر کتابهای دیگر باشد، حرفی را متکلم گفته است یا کاتب نوشته است و تکلم و کتابت زائل شده باشد، این چنین نیست که الان انسان ندای متکلم را بشنود. ولی قرآن کریم با سایر کتاب‌ها فرق دارد. الان خدای سبحان با این جمله تکلم می‌کند، یا ایها الذین آمنوا، که امام ششم سلام الله علیه طبق نقل فرمود لذت ندا خستگی هر گونه عبادت و رنج هر گونه عبادت را از بین میبرد، که لذت ندا ازال تعب العبادت والعنا. لذا شایسته است انسان از نظر ادب تلاوت وقتی یا ایها الذین آمنوا را میشنود یا میخواند بگوید لبیک. معلوم می شود این خطاب الان بالفعل هست. هر کس به فعلیت برسد استماع او از قوه به فعلیت آمده، نه اینکه این تکلم و ندا به فعلیت رسیده باشد. این ندا همیشه بالفعل هست. مطلب دوم آن است که اصل کتابت صوم مثل کتابت صلات در قرآن بیان شده است که ان الصلات کانت علی المؤمن کتابا موقوتا. درباره روزه گرفتن هم فرمود کتب علیکم الصیام، یعنی فرزه، تثبیت شده است. پس همون طوری که نماز که از مبانی اسلام است تثبیت شد و کتابت شد، روزه گرفتنم که از ارکان اسلام است تثبیت شد و کتابت شد. مطلب سوم آن است که این تنظیر و تشبیه فل جمله است، نه بل جمله، نه یعنی همه خصوصیاتی که در صوم امم گذشته بود برای شما هم محفوظ است. ممکن است از نظر زمان یا از نظر مدت که در چه ماهی و چند روزی امم گذشته روزه می گرفتن با زمان و مدتی که شما روزه می گیرید فرق کرده باشد، و این تشبیه و تنظیر در همه خصوصیات تکلیف نیست، برای که در اصل تکلیف است. فرمود همون طوری که امتهای گذشته یا انبیای سلف روزه می گرفتن بر شما هم لازم است. حالا یا همه امم روزه می گرفتن یا بر خصوص انبیا واجب بود نظیر نماز شبی که بر رسول خداست و بر سایرین یعنی بر امتشون مستحب بود، مشروع بود ولی مفروض نبود. علی ای حال این تشبیه ناظر به اصل صوم است، نه ناظر به همه خصوصیات صوم. پس منافاتی ندارد که در بعضی از قسمتها بین صوم امتهای گذشته با صوم امت اسلامی فرق باشد. کما کتب علی الذین من قبلکم. این لعلکم تتقون نشانه آن است که دعوت به تقوا و فراهم کردن زمینه تقوا مخصوص شما نیست، امتهای پیشین هم به تحصیل تقوا امر شدن. زیرا اون چه که انسان را به تقوا نزدیک می کند روزه است و این روزه همونطوری که برای شما هست برای امم گذشتم هست. پس بود، پس اونها هم مکلف بودن به تحصیل زادشون به نام تقوا. قبل از اینکه به خصوصیات مسئله صوم بپردازیم، مناسب است بعضی از روایاتی که در عظمت روزه گرفتن و اینکه یکی از مصادیق صبر است و آثاری که بر روزه گرفتن مترتب است و اینکه روزه گرفتن به نوبه خود از ارکان و مبانی اسلام است، اونها را عنایت بفرمایید. در کتاب الصوم وسائل ابواب الصوم المندوب باب اول روایات فراوانی در زمینه اصل روزه گرفتن و فضیلت روزهای مستحب یاد شده است. ابواب الصوم المندوب، روایات فراوانی که هست، اولیش از زراره از امام باقر سلام الله علیه است که حضرتش طبق این نقل فرمود بنی الاسلام علی خمسه اشیاء، اسلام بر پنج مبنا بنا نهاده شد، علی الصلات و الزکات و الصوم و الحج و الولایه. البته این حصر اضافی است، مبانی دیگر هم دارد، ولی اگر این اصول و مبانی حاصل شد مبانی دیگر هم یقینا حاصل می شود. و در ذیل همین حدیث آمده است که وقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از صومو جنته من النار، سپری است از آتش. در بعضی از روایات آمده است که حجاب من النار. روایت دوم آن است که امام ششم از پدران کرامش سلام الله علیهم اجمعین نقل کرد که رسول خدا به اصحابش فرمود الا اخبركم بشيء ان انتم فعلتموه تباعد الشيطان عنكم كما يتباعد المشرق من المغرب. فرمود آیا شما را با خبر نکنم از چیزی که اگر او را انجام دادید شیطان اونچنان از شما دور می شود که مثل فاصله ای که بین مشرق و مغرب هست؟ قالوا بلا، عرض کردن آری. فرمود از صومو یسود وجهه، روزه گرفتن صورت شیطان را سیاه میکنه. و صدقتو تکسر زهره، صدقه پشت شیطان را میشکند که اون عبادت بدنی همراه این عبادت مالی باشد. والحب فی الله والمعاذره على الامر الصالح یقطع دابره، انسان هر چه را دوست دارد بکوشد که این محبتش مرضی حق باشد و در راه خدا دوست داشته باشد و بکوشد معاذره کند، معاونت کند، وزیر یکدیگر باشند در عمل صالح. این تعاذر و تعاون بر عمل صالح و اون محبت فی الله دابر و اصل و ریشه شیطان را قطع می کند. والاستغفار یقطع بطینه. گاهی ملازم فرمودید که خیلی ها مطرح میکنن، همه ما هم مطرح میکنیم، دلمون میخواهد که از وسوسه شیطان نجات پیدا کنیم، در حالی که شیطان با همه جنودش که مسلحند مشغول حمله، ما علاقمندیم بدون سلاح در برابر این همه نیروهای مسلح مقاومت کنیم. این چنین نیست که شیطان از انسان دور بشود به صرف تقاضا. لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود روزه گرفتن مخصوصا برای جوان این آثار رو دارد، صدقه و محبت فی الله و استغفار این اثر رو دارد. اونگاه فرمود ولکل شیئن زکاتون و زکات العبدانه از سیام. حالا راه هایی هم به ما نشون دادن مخصوصا برای انسان ها در سن جوانی که این لاقل ماهی سه روز را روزه بگیرن که از گزند بسیاری از وساوس و شیطنت ها مسون بمانن. حدیث سوم باز از امام ششم سلام الله علیه هست که از پدران کرامش نقل فرمود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این چنین فرموده است: ان الله عز وجل وکل ملائکته بالدعاء للصائمین. خدای سبحان فرشته ها را برای دعا کردن نسبت به روزدارها موکل کرده است، اونا موکلن، وکیل خدایان در دعا کردن. و قال اخبرنی جبرئیل عن ربه انه قال ما امرت ملائکتی بالدعاء لاحد من خلقی الا استجبت لهم فیه. اونگاه فرمود به این که جبرئیل به من خبر داد، از خدای سبحان گزارش داد که خداوند فرمود من هرگز ملائکه را به دعا امر نکردم برای کسی دعا کنم مگر اینکه دعای فرشته ها را درباره اون شخص مستجاب میکنم. و تعبیر لطیف رسول خدا هم این است که خدای سبحان ملائکه را وکیل میکند. خب اگر خدا نخواهد دعای ملائکه را مستجاب کند که دیگر اونا را وکیل نمیکند در دعا، اونا وکیل خدا هستند در دعا، مثل اینکه خود خدا دارد دعا میکند. خب دعای خدا که یقینا مستجاب است، دعای خدا همون امر خداست. این که فرمود ملائکه را وکیل می کند یعنی دعای ملائکه یقینا مستجاب است. اون وقت اون جمله ای که حضرت در ذیل بیان کرد تقریبا شارح به مفسر صدر حدیث خواهد بود. روایت بعدی آن است که امام ششم سلام الله علیه نقل کرد که خدای سبحان به موسی کلیم سلام الله علیه فحی فرستاد که ما یمنعک من مناجاتی، چرا مناجات نمی کنی با من. این که امام ششم می فرماید خدای سبحان به موسی کلیم وحی فرستاد، این از احادیث قدسیه است. اینا رو میگن قدسیات. احادیث قدسیه عبارت از اون احادیث است که معصوم سلام الله علیه از خدای سبحان دریافت می کند به عنوان وحی های غیر تشریعی، چون تشریع به وسیله رسول خدا تمام شد. این گونه از احادیث قدسیه اختصاصی وجود مبارک پیغمبر ندارد. ائمه علیهم السلام هم از خدای سبحان در اثر ولایتی که دارند وحی تأییدی، تفسیری، تبیینی، امثال ذلک را دریافت می کنند که اینها مبین همون شرع الهی است، نه اینکه شرع جدید باشد. شرع را به وسیله رسول خدا خدای سبحان تتمیم کرده است، اما بیان حدودش به وسیله رسول خدا از راه ملائکه و غیر ملائکه به ائمه علیهم السلام میرسد. اینا به عنوان قدسیاتن. لذا امام ششم سلام الله علیه میفرماید خدای سبحان به موسی کلیم وحی فرستاده است که چرا با من مناجات نمی کنی. موسی کلیم عرض کرد یا رب اجل که عن المناجات لخلوف فم سائم. عرض کرد من روزه دارم دهن روزدار خوشبو نیست، بوی دهن را میگوین خلوف. عرض کرد بوی دهنم چون در حال روزم معطر نیست و من نمیخواهم با شما مناجات کنم در حالی که دهنم خوشبو نیست. اونگاه فرمود فاوحی الله عز و جل الیه یا موسی لا خلوف فم صائم اطیب عندی من ریح المسک. وحی فرستاد به موسی کریم سلام الله علیه، فرمود بوی دهن روزدار پیش خدا از مسک و مشک بالاتر است. این مسک معرب همون مشک است و نه مشک، مسک معرب همون مشک است. اطیب و اندی من ریح المسک. روایت بعدی باز از امام ششم سلام الله علیه است که حضرتش فرمود لصائم فرحتان، روزدار دو وقت خوشحال است، فرحتون عند افطاره و فرحتون عند لقاء ربه. دو وقت روزدار خوشحال است، یک وقت هنگام افطار است، یک وقت اون لحظه ای که به لقاء الله رسید. منظور از این افطار هم میتواند افطار مصطلح باشد، یعنی هنگام غروب، هم میتواند روز فطر باشد که روز دریافت جایزه است. زیرا در هنگام افطار او خوشحال است که از عهده تکلیف به در آمد و در روز عید فطر هم که جایزه ها را توزیع می کنند او جایزه خوبی دریافت می کند و لقاء الله هم که روشن است، او با یک چهره بشاشی ینقلب الی اهله مسرورا. پس روزدار دو وقت خوشحال است. حدیث بعدی باز از امام ششم سلام الله علیه است که فرمود ان الله تعالی یقولو از سومولی و انا اجزی علیه. این هم جز احادیث قدسیه است. امام ششم میگوید خدا فرمود روز مال من است. شاید این حدیث شریف وقتی خونده شد که مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در کتاب شریف اعمالیش نقل کرد، وقتی امام باقر رحلت کرد، حفص که از شاگردان امام باقر سلام الله علیه است به دوستانش گفت صبر کنید من برم حضور امامش، حضور فرزندش به او تسلیت بگویم. رفت حضور امام ششم سلام الله علیه و تسلیت عرض شد و در ضمن عرض تسلیت گفت کسی از میان ما رخت بربسته است؟ با اینکه پیامبر را ندید از پیغمبر حدیث نقل میکرد و هیچ کس هم جرأت نداشت از او سوال کند تو که پیغمبر را ندیدی چگونه میگویی قال رسول الله، یعنی امام معصوم از میان ما رخت بربست. اونگاه میگوید به اینکه امام ششم سلام الله علیه مقدار تحمل کرد، بعد سر برداشت فمود قال الله عز و جل درباره صدقه دادن که اگه کسی صدقه بدهد خدای سبحان صدقه او را می پروراند اونطوری که یکی از شماها فیل و بچه آهو را می پرورانید و بزرگش می کنید. یربی صدقتکم کما یربی احدکم فیل و هو حتی یجعله مثل احد. اونگاه حفظ می گوید من از حضور کسی آمدم که خواستم به او بگویم پدر شما بلاواسطه از پیغمبر حدیث نقل میکرد و کسی جرأت نداشت از او سوال کند وسائط نقل شما چیست، ولی فرزندش از خدای سبحان حدیث نقل میکند. یعنی امام معصوم در اثر ولایتی که دارد از وحی‌های غیر تشریعی برخوردار است. تشریع به وسیله رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست و منقطع شد، اما وحی‌هایی که در زمینه هدایت‌ها و راهنمایی‌های دیگر هست بدون اینکه احکام الهی را کم یا زیاد کند همچنان برای اولیاء الله معصومین سلام الله علیه هست و الیوم من ولی از ارواح نافدا از این احادیث قدسیه کاملا بهرمنده است. نه وسیع است، حتی فرمود اون و ضعیفه صدقه، کمک مظلوم شتافتن صدقه است. کسی مشکلی دارد شما بر او حل کردید صدقه است. مطلبی را بلدید کسی بلد نیست یادش دادید صدقه است. در صورتی که قصد غربت بکنید همه خدمات صدقه است. و انا عجزی علی، اون عجزی به هم روایت دیگر است که اون را میخوانیم. من که مجزیان علی نیستم که، خدا جزاست، نه مجزیون علیه هست نه مجزیون به. باید این فعل هم مجهول استعمال شده باشد. نه، من که مجزیون علیه نیستم که، خب اون درست است، اما اینجا که اجزا استعمال نمی شود که. از سومولی، روزه مال من است و من شخصا بر روزه جزا می دهم. دیگر به فرشته ها نمی گویم او را به بهشت ببرید تا اونها بگوین ادخلو فدخلوها به سلام آمنین، بلکه خودم می گویم فدخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. یه وقت خدای سبحان به فرشته ها دستور میدهد که شما پاداش بدهید، فرشته ها از طرف خدای سبحان مأمور جزا دادنن، به عده مثلا میگوین سلام علیکم تبتم فدخلوا خالدی. یه وقت خود خدای سبحان جزا میدهد، میفرماد فدخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. این جزا را خدا به عهده دارد و انه من شخصا عجزی جزا میدهم بر روزه گرفتن. باید طوری معنا کرد که این قواعد ادبی هم همچنان محفوظ بماند، نه انه اجزا علیه، یا اجزا یعنی به من جزا میدم. اجزا یعنی من جزا داده می شوم، خدا که مجزی نیست. خب باید لفظ رو قوانین ادبی او رو بفهماند دیگر. حدیث بعدی از امام ششم سلام الله علیه هست که فرمود الا اخبرو که به ابواب الخیر، یکی از درهای خیر و رحمت این است که ان الصوم جنتون من النار. از امام ششم سلام الله علیه است که بود اعربو کلامنا فی ناقوم فسها، فرمود در شرح احادیث ما در بیان روایات ما قواعد ادبی را خوب رعایت کنید، زیرا ما فصیحیم و فصیحانه سخن میگوییم. یه مقدار باید این ادبیات را حداقل متعارف که بود، یعنی متول خوب را آدم بخواند، اینها فراموش نشود. فرمود اعرمو کلامنا فینا قوم فصحا، شما کلاما را معرب یعنی مبین یعنی روشن بیان کنید، زیرا ما فصیحانه سخن میگوییم. هم از در معانی هم از در الفاظ و لغات. قبلا اصولا لغت تدریس می شد، نه تنها نحو سر، چون یکی از مهره های قوی ادبیات لغت است. گاهی ممکن است انسان نحو صرف را بلد باشد ولی فن لغت را نداند. لغت یه فن خاصی است. این که میبینید بعضی ها با چند سال درس خوندن یک کلمه را میخوان در کتاب لغت پیدا کنن به زحمت میفتن، برای اینکه لغت شناسی یه مسئله دیگر است، گرچه بی ارتباط با صرف نیست، اما آشنا بودن به فن لغت مسئله است جدا. فهمود اعرب و کلامنا فینا قومون فسها. در اینجا هم فرمود ان الصوم جنتون من النار، روزه سپریست از آتش. حالا آتش کجاست؟ الان هست و به سراغ انسان آمده است و انسان باید سپر بگیرد، یا باید الان سپر بگیرد که اگر یه وقتی آتش به او حمله کرد محفوظ باشد؟ علی ای حال فرمود ان الصوم جنتون من النار. حدیث بعدی، باز حدیث بعدی در اینجا به امامی اسناد داده نشد. موسی بن بکر دارد که قال لکل شیء زکاتون و زکات الاجساد الصوم، ولی این مضمون در روایات دیگر که مسند است آمده. روایت دیگر باز از امام ششم سلام الله علیه است که از پدر بزرگوارش نقل میکند که قال ابی ان الرجل لیصوم یوما تطوعا یرید ما عند الله فیدخله الله به الجنه. از پدر بزرگوارش امام پنجم سلام الله علیه ما نقل میکند که گاهی یک انسان یک روز روزه میگیرد تطوعا لله، خدای سبحان برای اینکه او روزه را برای ما عند الله گرفت او را وارد بهشت میکند. اما کدام جنت است روشن نیست. اونجا که فرمود از صومو جنت من النار یعنی برای رهایی از آتش است، اما اونجا که میفرماید خدا با روزه گرفتن روزدار را وارد بهشت میکند، این معلوم نیست همون جنتون تجدی من تحت الانهار است یا فوق او. در حدیث بعدی امام ششم سلام الله علیه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند که از صائمو فی عبادتن و این کان علی فراشهی ما لم یغتب مسلما. روزدار مادامی که در روزه است در عبادت است، یعنی یه عبادت ممتده است. این که میبینید نیت قطع روزه را باطل میکند گرچه کفاره نیاورد، برای آن است که انسان از اول حجر صادق تا اول لیل در عبادت است. نیت روزه مثل نیت حج نیست. حج انسان یه نیتی دارد و بر اساس اون نیت عمل میکند. این فاصله ها اگر نیت قطع کرد یا نیت قاطع کرد حج او به هم نمیخورد، چون نحوه اعتبار نیت مستمر در روزه غیر از نحوه اعتبار نیت است در حج. در حج در وسط عمل کسی نیت القطع کرد، این طور نیست معصیت کرده باشد طوری که حالا حجش باطل شده باشد، ولی در روزه این طور است. در روزه اگر کسی نیت القطع بکند یعنی تصمیم بگیرد که روزه نباشد، خب باطل است. حالا نیت القاطع مسئله دیگر است و نیت القطع مسئله دیگر. فرقی که بین اینها هست در قضا و کفار و امثال ذالک است، وگرنه نیت القطع روزه را باطل میکند. لذا مادامی که صائم در روزه است در عبادت است. نه بله، حج هم واجه مستقل است. سرش آن است که نحوه اعتبار نیت در نه حج عمل واحد است، اجزای عملش زیاد است، نه اعمال متعدد. اما مربوط به حج است. یک عمل از چند جز دارد. اگر مربوط به اونیست پس قبلا میشود وقوف عرفات کرد، پس ترتیب لازم است. ترتیب بین اعمال واحد است. ترتیب و موالات بین اجزای عمل واحد است. حج عمل واحد است. سرش آن است که در مسئله حج قصد استمرار عمل در شروع لازم است. عزم بر عمل مستمر لازم است. ولی در صوم عزم بر عمل مستمر نیست. العزم المستمر واجب است. این که می‌بینید در فقه بین نیت قطع صوم با نیت قطع حج فرق گذاشتن، سرش این است. اونجا در حج عزم بر استمرار لازم است، لذا در هنگام تلبیه و در هنگام نیت در آغاز عقد احرام میگوید من این عمل مستمر را همکنون قصد میکنم، که عزم بر عمل مستمر است. نیت دارد بر عمل مستمر. ولی در باره روزه گرفتن اون چه که در هنگام نیت واجب است این است، العزم المستمر واجب است. یعنی من نیت دارم از همکنون مصممم تا غروب ناویان مفترات را ترک کنم. ولی در مسئله حج این چنین نیست. در مسئله حج میگوید من الان قصد کردم که تروک احرام را ترک کنم. العزم المستمر نیست، عزم بر ترک مستمر است. ولی در صوم العزم المستمر جزء اعمال است و این عزم مستمر با نیت قطع به هم میخورد، لذا روزه باطل میشود. حالا اگر تفاوتی هست در مسئله قضا و کفاره است مانند. لذا انسان روزه دار تا آخر لحظه در عبادت است. تو خوابم باشه در عبادت است، مشغول عبادت است. و ما حج این چنین نیست. حالا اگه در بین راه گرفته خوابیده، اگه تفضلاً خدای سبحان برای حاجی یا معتبر ثواب بنویسد، مسئله دیگر است. ولی او عبادتی ندارد به این صورت که بالفعل یه عملی در او باشد. و اما در روزه گرفتن بالفعل نیت است و این نیت عبادت است و قصد قربت است و این برای این قصد قربت ثواب میدن. فرمود از صائم فی عبادت و این کان علا فراشهی ما لم یغتب مسلما، مادامی که غیبت مسلمان نکند. چون روزه گرفتن یک مفترات سوری دارد، یک مفترات معنوی. در روزهای مصطلح همین چند چیز است که روزه را باطل میکند، 9 یا 10 چیز است که معروف است. ولی اون فضیلت روزه، اون که جنتون من النار، اون که باعث ورودی در بهشت است، اون که بوی دهن روزدار را از هر مشکی معطرتر می کند، اون چیزی دیگر است. در حدیث بعدی باز از امام ششم سلام الله علیه رسیده است که از رسول خدا نقل کرد که از صیام جنتون من النار. و منافع روزه هم ذکر کرده است. حدیث بعدی باز امام باقر سلام الله علیه است که از رسول خدا نقل فرمود صلی الله علیه و سلم که بود از سومولی و انا عجزی به، روزه مال من است و من شخصا به این روزه جزا میدهم. نمیگویم که به فرشتگانم دستور نمیدم که او را وارد بهشت کنی. نمیگویم به او بگویید سلام علیکم فادخلوا خالدین، بلکه خودم به او میگویم فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی و مانند آن. مجزی صائم است. خب اجزا باید استعمال شده باشد. یعنی خود جزا که متعدی است، جزاک الله خیر الجزا، اگر متعدی است که دیگر نیازی به با نیست. حدیث بعدی از امام باقر سلام الله علیه است که قال الله عز وجل، اینم حدیث قدسی است، از سومول لی و انا اجزی به ول صائم فرحتان حین یفتر و حین یلقا ربه والذی نفس محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیده. و اگر گوینده همون محمد ابن علی ابن حسین یعنی امام باقر سلام الله علیه باشد که منظور خود اون حضرت است، لا خلوف فم صائم عند الله اطیب من ریح المسک. حدیث بعدی از امام ششم سلام الله علیه است که نوم الصائم عباده و صمته تسبیح، یعنی خاموشی او و آرامش او تسبیح است، و عمله متقبل و دعاه مستجاب. روایت بعدی باز از رسول خداست که من صام یوما تطوعا ادخله الله الجنه. و مشابه این روایات دیگری است که وجوب مغفرت را وعده می‌دهد و نحوه پاداش بهش را بازگو می‌کند، نفس روزدار را هم تسبیح می‌داند. و در حدیث دیگر باز از رسول خداست که کل عمل ابن آدم هو له الا الصيام فهو لي، همه کارهای فرزند آدم مال اوست، روزه رابطه مخصوصی است که با من دارد، چون او میداند که روزه گرفته است و من، چون کار ظاهری نیست که کسی بفهمد، نظیر نماز یا نظیر حج و زکات نیست که بین او و دیگران باشد یا عملی در ظاهر او روشن بشود که دیگران بفهمند. چرا نماز یه عمل خارجی است، کسی میفهمد شخص دارد نماز میخواند. ممکنه کسی بگوید وگرنه روزه انسان ترک است، از کجا میفهمد این شخص روزه دارد؟ الا سیام فاولی و انا اجزیبه و سیامو جنت العبد المؤمن یوم القیامه کما یقی احدکم سلاحه فی الدنیا ولخلوف و فم صائم اطیب و عند الله من ریح المسک. این حدیث شریف را هم عنایت بفرمایید. و این است، در نوع کارها گاهی انسان به مسائل بدنی تکیه می کند، یا گاهی می گوید به اینکه من قدرت بدنی ندارم، سعی می کند از قضا مدد بگیرد، ولی بر اساس اصالت روح و اینکه انسان دارای دو حقیقت نیست، یکی بدن و یکی روح، بلکه دارای یک حقیقت است که این یک حقیقت اصلی دارد و فرعی، اصل او روح اوست و فرع او بدن او، بر این مبانی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ائمه علیهم السلام نقل کردند که فرمود ان قوت المؤمن فی قلبه، نیروی یک مرد با ایمان در روح و اراده اوست نه در بدن او. الا ترون انکم تجدونه ضعیف البدن نحیف الجسم، میبینید که بدنش ضعیف است، جسمش لاغر است، اما وهو یقوم اللیل و یصوم النهار. این حدیث گذشته از تشویق به روزه گرفتن دلالت خوب دارد بر اصالت روح و قدرت اراده. روایات بعدی هم که در همین باب هست ملاحظه فرمایید. والحمد لله رب العالمین.